چی بوده؟ آینده قطعی رو بگویید. یعنی بخواست در آینده
بسم الله الرحمن الرحیم فایده یک سوم آذر صفحه 66 استاد حسین نصر یعنی
روزه ایدون بعد از سنتم و قذر و امرم قبل هم به سراس تایید ما که یه همچه قاعده بیارید میشه همینه بله همینه دقیقا یعنی شما دقیقا همینه اونجا فعل ماضی استفاده میکنه و نوف خف سور مثلا فعل ماضیه نسبت تحققیه همون جمع هست نسبت تحققیه هست باید قرینه به شما میفهمونه که این نسبت تحققیه مال گذشته تکلم نیست مال آینده است و نسبت تحققیه شه که اصلا اون مبالغه رو میفهمونه یعنی چون تحقق توش هست مبالغه رو میفهمونه مبالغه ای که اگر از فعل مستقر استفاده میکرد توش نبود یه استادی که ما مختصر درس داد به اصطلاح ایشون خدمت شما یادم وقتی درس میداد میخواست مبالغه رو بگه میگه شما وقتی که میگه بیستشو گرفتم که ماضی میده مبالغه ایست که وقتی میگه بیستشو میگیرم این نیست وقتی در هر دو سال امتحان ندیا اما اون گرفتم توش یک نسبت تحققیه رو میفهمونه بعد وقتی با قرینه به مخاطب میفهمونه که این گرفتم اخبار از گذشته است امتحان آینده است وقتی با قرینه میفهمه با آینده است از اون برم تحقق میفهمه این مبالغه رو میرسونه که یعنی شما یقین داره که چنین چیزی در اون اتفاق میفته اون و نفخ خف سور مثلا یا اون فصعق من فی السماوات و فی الارض مثلا اینا همه همین جوره بنابراین اون نسبه تحققی بازم هست استعمال هم استعمال حقیقی است مجازی نیست قرینه اومده به شما بفهماند که زمان تحقق این فعل آینده است
اقتربت
ساعت اینم همینطور
زمان
اقتربت ساعت اگر ساعت معنی یوم و قیامت باشه یعنی قیامت کبرا باشه بعد زمان داره
شروعش زمان داره ولی خودی زمان داره
ببینید هر جا حرکت باشه زمان هست پس چون در قیامت کبرا هم حرکت هست به مقتضای روایاتی که وجود داره پس اونجا هم زمان هست غایت الامر چون حرکت در اونجا با حرکتی در اینجا متفاوته پس زمان اونجا هم با زمان اینجا چیه؟ متفاوته ولی به هر حال زمان اونجا هم هست
برای تو بهشت جهنم چیه؟
در بهشت جهنم حرکت هست یا نیست؟
حرکت
منظور
چیه؟
حرکت یعنی تغییر تدریجی. حرکت یعنی تغییر تدریجی رو میگن حرکت. طبق ادله هست چون بعضی مقامات درجه پایین‌تر بهشتن بعد منتقل میشن به درجه بالا بعد از جهنم میرن بهش. پس معلوم میشه اونجا هم حرکت هست. حرکت که باشه بس نوعی زمان هم هست.
خب در تعریف
کاملا حرفت قشنگه ولی درست نیست ولی الان میگم در تعریف حرکت چند تا مبناست یه مبنا مبنای قدیمی که مبنای ارسطوئه که هنوزم طرفدارم داره که میگن حرکت خروج از قوه فعله به همین جد اینا میگن در عالم حتی برزخ حالا ما حتی باز اونجا یه جامعه مبنای در قیامت کبرا داریم ولی تو برزخ درسته پس حرکت در جایی باید باشه که قوه باشه قوه هم یعنی ماده فلسفی باشه بعد میگن چون تو برزخ قوه ماده نیست پس قوه نیست پس حرکت هم نیست ما مبنایی با این موافق نیستیم تعریف حرکت خروج از قوه فعلی کمال اول لما هو بالقوه من حیث انه بالقوه که ارسطو میگفت نیست حرکت همون تغییر تدریجی است همین که تغییر تدریجی اتفاق میفته حرکت محققه خب ولی کمال اول هم در کار نباشه وقتی اینو گفتیم هر جا تغییر تدریجی بفهمیم هست میگیم حرکت هست اون فهمیم زمان هست و در عالم قیامت کبرا تغییر تدریجی هست تازه بالاتر بگیم احسن تو برزخ هم تغییر تدریجی هست اعمال ما تأخر که میان شما درجت میره بالا میاد پایین پس معلوم شد اونجا هم حرکت هست حرکت که بود پس زمان هم هست منتها چون حرکتش با حرکت اینجا متفاوته پس قطعا زمانش هم با زمان اینجا متفاوته و یعید این حرفی رو که میزنن روایاتی که در بحث اعمال ما تأخر تو برزخ هست روایاتی که مال گروهی است که مدت جهنم هم میرن بهش شما رو اون مبنای مشهور که فرمودید اگه میخواید مشهور کنید باید تمام این روایات رو تحویل ببرید ولی روی این مبنایی که عرض کردم دیگه تحویل هم نیازی نیست
اون مبنا به کیو
ماده نیست به خاطر اینکه عالم برزخ طبق حالا ادله ای که وجود نمیخوام وارد بگم بحث از اصول میره بیرون، فقط یه اشاره بکنم ادله ای که در عالم برزخ هست نشون میده که اون چی که در اونجا هست فقط قالب مثالی است، قالب مادی در عالم برزخ نیست. تو قیامت کبرا یه بحث دیگه هم ما داریم، قیامت کبرا اونجا از ادله استفاده میکنیم که ماده هم وجود داره، ولی در قیامت صغرا یا همون برزخ ماده وجود نداره، قالب مثالیه. ولی لذا طبق مبنای اونا تو برزخ دیگه زمان نباید باشه، ما ادله ای که نشون دهنده زمان در برزخ هم باید تعمیم برن، ولی طبق مبنایی که ما گفتیم نه من تنها بگم، آقای مصباح همین مبنا رو میگه، همون مبنا رو من قبول دارم که میگه حرکت تغییر تدریجی است، در همون عالم برزخ هم که عالم ماده نیست، عالم مجردات مثالی است، باز حرکت وجود داره و در اینجا زمان هم وجود داره. رسول آقا جان خب ظاهرا سوال راجع به این بحث نداریم، نشروع کنیم، یه صلوات بفرستیم. بحث سر این بود که مرحوم آخون به خاطر اون مبنایی که به نظرش میشه، یه بار دیدم قبلا گفتم بحث‌های اصولی دو جورن، یه وقت اول شما تو فقه گیر میکنی، بعد میبینی باید یک اتخاذ مبنایی بکنی، بعد میری اون مبنا رو تو علم عالی، حالا مثلا اگر استنباط باشه اصول، بحث راویان باشه رجال، هر جا که مبنا میشه میری بحث میکنی و حل میکنی، بعد میری تو فقه استفاده میکنی. مثلا اینجوری هست، یه سری عکس اینه، شما یک بحث رو به صورت مبنایتون علم عالی شروع میکنی که اگر اون مبنا را ملتزم بشی بعد تو استنباطات تغییر اتفاق میفته، ولیکن معمولا این دسته دوم بحثاشون انتزاعی تر و سخت تر. مر یکی از همون بحثا همین بحث الان ما بود، مرحوم آخون دیده بود که به اصطلاح وقتی تو فقه میرسن اطلاق افرادی رو در حیات زیر بار نمیرن، تو چه فقه چه اصول، و علتش هم اینه که موضوع حیات رو چی میگیرن؟ جزئی میگیرن، وقتی جزئی شد دیگه اطلاق افرادی میگم و نه احوالی ها، اطلاق احوالی تو جزئی هم ممکنه، جزئی حالات مختلف رو داشته باشه، اطلاق افرادی تو جزئی ممکنه. بعد اومده نشسته یه مبنایی میخواد بچینه، یک مقدمه چینی میخواد بکنه که با این مقدمات منشون بده موضوع حیات جزئی نیستن، تا در نتیجه اطلاق افرادی هم تو حیات ممکن بشه. برای اینکه این کار رو بکنه باید ببینید طبیعتاً مشهور چرا میان موضوع حیات رو جزئی میگیرن، دید به خاطر اینه که مشهور میان اون لحاظ فی غیره بودن را، لحاظ فی غیره بودن رو داخل موضوع لحی که میذارن حرف میذارن، میگن مادل علی معنن فی غیرهی، و چون لحاظ فی غیره یا رابطیت میاد تو معنای حرف، موضوع لای حرف میشه چی؟ جزئی. تا اینجا درست شد؟ خب برای اینکه از این وضعیت خودشو خلاص بکنه چه کار باید بکنه؟ باید کاری بکنه که این لحاظ فی غیره بودن از موضوع لای حروف بره بیرون. طبیعتاً این سوال مطرح میشه که چرا مشروع این فی غیره رو مشروع از کجا آوردن که بردن تو موضوع الله؟ میبینه از اونجای آوردن که در ظرف استعمال حروف به صورت فی غیره عالی ربطی استفاده میشن، اول اسما به صورت فی نفسه و استقلالی استعمال میشه. از اینجا آخون وارد گود میشه، میگه خب همونطور که شما فی نفسه ای رو که در اسما بود تو استعمالش بود وارد در مستعمل فی و موضوع له حروف بگید میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید، لحاظ فی نفسه رو نمیارید، به همین خاطر موضوع له اسم رو عام قرار میدید. خب تو حروف هم همین کارو بکنید، لحاظ فی غیره رو نیارید تو موضوع له یا مستعمل فی حروف، بذارید تو همون ظرف استعمال بماند، که اگر این کار رو بکنید و همونطور که در اسما می شود به اطلاق بگید افرادی تمسک کرد، در حیات هم می شود به اطلاق افرادی تمسک کرد. و لذا باز تأکید می کنه که من این واسم سوال است، مرحوم آخون دیگه که چرا مشهور وقتی به اسما می رسن اون فی نفسه را، اون لحاظ استقلالیت را، اون رو نمی آرد تو موضوع الله، اما تو ظرف استعمال نگه می دارن، اما توی حروف که میرسن این لحاظ رو میارن توی موضوع ده. چرا این کار رو میکنن؟ این هم بذارید در ظرف استعمال بمانه. و اگر و این هم یه نکته، حالا یکی ممکنه بپرسه که چرا اگر فی غیره رو بیارن میشه جزئی، نیارن میشه کلی؟ چرا این اتفاق میفته؟ علتش اینه که لحاظ خودش یه امر جزئیه و ذهنی هم هست. لحاظ یه امر جزئی و لحاظ مثل اراده جزئیه دیگه. وقتی چیزی مقید بشه به یه غیر جزئی، خودش هم جزئی میشه. شما مثلا یه کلی بگو،
انسان.
حالا یه جزئی بگو، میخوام قید بشه. حالا زید هم درست، البته ضرب یوم جمعه که بهش اشاره میکنم، چون تا اشاره نکنم دوباره جزئیات نمیشه، میشه کلی مناسبت. حالا بگو انسانی که به او اشاره میکنم، این چی میشه؟ جزئی میشه. یعنی وقتی قید جزئی میاد به یه مقیدی اضافه میشه، چون نتیجه تابعه است مقدماته، خود به خود اونم چی میشه؟ جزئی میشه. لحاظ امر جزئیه. اگه لحاظ بیاد وارد موضوع الله بشه، موضوع الله رو چکار میکنه؟ جزئی میکنه. مشهور لحاظ فی غیره رو توی حروف آوردن تو موضوع الله حروف، به همین خاطر موضوع الله حروف رو چکار کردن؟ جزئی کردن. و لحاظ فی نفسه رو نیاوردن توی موضوع الله حروف، به همین خاطر موضوع الله حروف رو، موضوع اسما رو بخشید کلی دانستن و لحاظ فی نفسه رو توش نیاوردن. و اگر می آوردن، اون موقع اسما هم موضوع لهشون بگی جزئی می شد، جایگاهش تازه جزئی ذهنی هم می شد. حالا تازه چون لحاظ خودش امر ذهنیه، حالا باز اراده بر خارج قابل انتباهه، لحاظ یه امر کاملا جزئی و ذهنیه. ما این می شد اراده، اراده صفت ذات داریم، یه اراده صفت فعل داریم. اراده صفت ذات ذهنیه، اراده صفت فعل بر اون متعلق اراده خارجی قابل انتقال میشه که رابطه بین شما با اون شیء مراده. درست شدی؟ توی اراده فعلی میشود خارجیت رو تصویر کنم مثل سایر صفات فعلی، چون رابطن. حالا علایی، حالا اینو بذاری تو طلب و اراده، اونجا مفصل تر بحث خواهیم کرد، بحث راحتی هم نیست. اما علایی این اتفاق میده، شما لحاظ میرید تو موضوع نه جزئی میشه، اینو کاش میشه کنی. بعد آخون میگه اگر شاهد بر این که لحاظ را نباید بیارید، همونطور که در اسما نیاوردید در حروف. آخه ببینید، یکی ممکنه با مشهور مخالف بشه، بگه بله مشهور اشتباه کردن، ما تو جفتش میاریم. میگه نمیتونی تو جفتش بیاری. چرا؟ به خاطر اینکه اگه تو جفتش بیاری، موضوع لای جفتشون میشه جزئی، اونم جزئی ذهنی. بعد میگه قابل انطباق بر خارج بگید نخواهد بود، در حالی که اینا انطباق پیدا میکنن. مثلا تو امر و نهی اینا که انشاء میشن، امتصالشون مثلا در ظرف خارجه. درست شدی؟ اینو فهمیدی؟ چرا؟ چون وقتی مقید میشه به جزئی، جزئی میشه. وقتی مقید میشه به جزئی ذهنی، ذهنی میشه. و دیگه بر خارج منطبق نمیشه، در حالی که ما بلوشن انطباق رو میفهمیم. پس کار مشهور معقول نیست از نظر آخوند. چرا؟ چرا شما میایید توی اسما فی نفس، لحاظ فی نفس رو تو موضوع الله نمی آورید، برای تو حروف که میرسید لحاظ فی غیره رو توی موضوع الله می آورید؟ این کار درست نیست. دو راه میمونه، یا در هر دو می آوریم در موضوع الله، یا در هیچ کدام می آوریم. در هر دو بیاریم تو موضوع الله، به نظر آخوند اینم نمیشه. چرا؟ چون اگر در هر دو بیاری، هر دو چه اسما چه حروف میشن مقید به جزئی ذهنی، جزئی ذهنی که میشن دیگه منطبق بر خارج نمیشن، دیگه امتصالشون ممکن نیست. پس حکایت جواب ما بود دیگه، خودمون گفتیم، حالا الان میگم اونم. بعد اینم پس میره بیرون. بعد که نشد، یه راه میمونه فقط که لحاظ فی نفسه و لحاظ فی غیره اصلا داخل موضوع نه بگید نیام، تو همون ظرف استعمال بمونم. و اگه این اتفاق بیفته، اون وقت دیگه اطلاق افرادی گرفتن از حیات هم همانند اسما چی میشه؟ درست میشه دیگه، چون موضوعشون عام میشه و آخون به اون هدفی که دنبالش بود از اول میرسه. روشنه؟ ببین اگه موضوع الله عام باشه، قابلیت انطباق بر افراد متعدد پیدا میکنه، شأنیتش رو پیدا میکنه. لذا وقتی که قید نخورد، قیدی که تعداد افراد رو زیغ بکنه و در مقام بیان هم بود، ما میتونیم به اطلاق افرادی او تمسک کنیم. اینو میرسیم تو مقدمه واجب. یکی از مشکلاتی که وجود داره در مورد قیدی است که شک داریم قید هیئت یا قید ماده است. هیئت میشه وجود، ماده میشه واجب. در اینجا شک میکنیم که شرط وجوبه یا شرط واجب. بعد شرط وجوب باشه لازم و تحصیل نیست، شرط واجب باشه لازم و تحصیل هست. حالا این نامو خرجه به دلیل، درست شد؟ خب بعد ما شک میکنیم، قرینه داریم و شک میکنیم. شک بکنیم آخوند میاد چی می... مشهور چی کار میکنن؟ مشهور میگن چون هیئت نمیتونه قید... اگه این قیدم قید افرادی باشه، احوالی نباشه، شیخ و مشهور، و فقط شیخ هم نیست، اول شیخ و مشهور مثل همون، بعد شیخ میره دنبال یه راهکار دیگری که حالا خواهیم رسید، مشهور نمیرم، ولی اولش مثل همون شیخ و مشهور میگن اگه قید قید افرادی باشه نه احوالی، این نمیتونه به هیئت بخوره چون هیئت جزئیه، پس الا و لابد باید به کی بخوره؟ ماده بخوره. بعد راههایی دارن که از هم جدا میشن. آخوند همینجا مخالفت میکنه، میگه نه، هیئت هم میتونه قید افرادی برداره، بنابراین شما نمیتونید بگید لزوماً این قید باید برگرده به کی؟ ماده. از همونجا با اینا مخالفت میکنه. اونجا که رسیدیم رو نمونه ها بیشتر توضیح بدم. این اجمالنش، درست شد؟
این دو فردش چیه؟ افرادی داریم میگیم، فرده چیان؟ چه فردی
هست؟ اگر شرط وجوب شرطی باشد که اضافه شدنش به وجوب مستلزم این باشد که یک سری افراد وجوب پیدا بکنند، یک سری افراد وجوب پیدا نکنند، میشه قید افرادی. قید احوالی مثلا ببین، مثلا استطاعت قید احوالیه، قید افرادی نیست. چون استطاعت که میاد میگه شما را در حال استطاعت چنین تکلیفی داری، شما در حال فلان چنین تکلیفی نداری. ولی رجولیت و انوثیت قید افرادی هم، اینا وقتی که میان یه سری افراد رو میزنن بیرون، متوجه؟ احوالی سمی ما این فرد در حالی که رجل باشد حکمش اینه، در حالی که انسا باشد حکمش اینه، اینا افرادی هم، تزریق افرادی هم. چی؟
افراد منظور افراد واجب،
حالا واجب باشه، حالا اونجا وجوبه، اصلا وجوبه، هیئت میشه وجوب دیگه تو مثال مقدمه واجب. حالا اگر این برای که قید افرادی و احوالی رو بفهمیم، میگم قید احوالی یک فرد حالات مختلف داره، قید میاد زیغش میکنه به یه حالت خاص. قید افرادی قیدیست که میاد یه سری افراد رو بیرون میکنه، نه اینکه مثلا حالات مختلف باشه، مثلا رجل همیشه رجل دیگه، انسا هم همیشه انساه. ولی قید رجولیت و انوثیت بیاد، تغییر افرادی اتفاق میفته، تغییر احوالی اتفاق میفته. این شد؟ حالا علایال فقط میخواستم بدونید که چرا این کار کرد. این حرفو اون دفعه و اون موقع میاتون باشه، ما با خود اشکال کردیم، گفتیم این که تو میای میگی که به اصطلاح اگر قرار باشه ما لحاظ ها رو بیاریم میشه جزئی ذهنی یا کلی عقلی، که دوستم تو زن کلی عقلی، کلی عقلی تو منطق خوندیم نیست، ولی بسیاری از ماشین همون معنا رو کردن، ظاهرا اون منظور خود نیست، یعنی در ظرف عقل، در ظرف ذهن و کلی هم مفهوم ما هو هو رو میگه، ولی در اون تقسیم چی باشه؟ جزئی باشه، جزئی ذهنی باشه. حالا یه حال اشکالی که کردیم این که تو میگی اگر این بخواد دوتاشون قید بشن جفتشون جزئی ذهنی میشن، اون موقع انتصارشون ممکن نیست چون منطبق نمیشن بر خارج، این درست نیست، چون ولو منطبق بگی نمیشن، ولی حکایت میکنن، ما انطباق نمیخوایم و حکایت هم وجود داره، درسته؟ این اشکال بود، درسته شای خدا؟ شما همین قصد بگی دیگه. بله. بعد یه اشکال دیگه هم به اون طرفش کردیم، آخون گفت که اگر چرا شمای مشهور فی غیره را میارید توی موضوع له، فی نفسه را نمی آورید. گفتیم به خاطر این که اگر ما اینها را دوتاشو بیاریم یا دوتاشو نهاریم، اینا مترادف میشن، موضوع له یکی میشه، مترادف که بشن باید بتونن به جای هم استعمال بشن، داره که بین وجدان به جای هم نمیتونن استعمال بشن. آخون گفت خواهی نمیشه هر که این که نمیتونن استعمال بشن به خاطر شرط واضح در مقام استعمال بوده، یعنی واضح این الوز شرطی کرده که اون شرط تو موضوع له نیستا، مربوط لیستعمله. گفتیم این راهکار فایده نداره، چون شرط واضح در مقام استعمال بود، عدم رعایت او نباید مستلزم غلط شدنه بگید معنا میشود، بلکه فقط باید در ظرف استعمال مخالفت ما واضح بود، ولی اون چیزی که اینجا اتفاق میفته غلط شدن معناست، عدم انتقال معناست. شما اگر اسم بچه تو بذاری علی و همون موقع داری اسمشو میذاری علی، شرط کنی که این بچه من را با احترام صدا کنید، بگید علی آقا، ولی آقا جز اسمش نیست. اینجا اگر کسی علی رو صدا کرد و آقا را نگفت، انتقال معنا اتفاق میفته. فوقش میگم با باباش که واضح این اسم بود لج کرد، مخالفت کرد. اگر شرط شرط استعمال باشه، باید اینجور باشه، در که تو حروف اسما اصلا انتقال معنا اتفاق نمیفته. ولذا اونجا گفتیم که به نظر میاد همون حرف مشهور درست است و ما باید فی غیره رو در حروف و حیات داخل معنا بکنیم، قید معنا بکنیم، موضوع لش رو طبیعتا خاص بکنیم، جزئی میشه، جزئی ذهنی هم میشه، اشکال هم نداره. اون را هم اینطور جواب داریم اگه یادتون باشه، گفتیم که واضح و مستعمل حکیم است، کار لغو نمی کنه. غرض از لحاظ معنا چیه؟ انتقال اون معنا به مخاطبه، درسته؟ خب اگر از اول لحاظ کند معنای خاص را، دیگه نیازی نداره در ظرف استعمال دوباره لحاظ کنه، چون تفهیم و تفهم با همون لحاظ اولیه که لحاظ معنای خاص باشه حاصل میشه. آخوند میگفت یه دفعه باید تو ظرف وضع لحاظ کنی تا خاص بشه دیگه، یه دفعه هم باید تو استعمال لحاظ کنی میشه تعدد لحاظ. گفتیم اگه ما تو اسما میگیم در ظرف استعمال لحاظ کنی، چون تو موضوع لحاظ نکردی، به همین خاطر برای تفهیم و تفهم یک لحاظی در ظرف استعمال اتفاق میفته. ولی در حروف و حیات چون تو همون موضوع لحاظ معنای جزئی شده و همون لحاظ برای تفهیم و تفهم کافیه، دیگه نیاز نداره دوباره در ظرف استعمال لحاظ دوبول کنیم.
لحاظ عملا اتفاق میفته دیگه.
خب یه لحاظ اتفاق میفته و اونی هم که بلویجان هست یه لحاظه. اشکال آخونی بود که اگه حرف شما درست باشه دو لحاظ باید در حروف اتفاق بیفته، یکی در وضع یکی در استعمال، در که بل وجدان وقتی ما با هم حرف میزنیم دو دفعه لحاظ نمی کنیم معنا رو، که یه بار لحاظ میکنیم. درست شد؟ میخواست بگه پس این یه لحاظ بیشتر نیست، این هم همون لحاظیست که در ظرف استعمال اتفاق افتاده، که خود شما تو اسما هم همینو میگفتی، تو اسما ما همینو میگیم یه بار معنا لحاظ میکنیم تو ظرف استعمال. منتظر کنیم که نه، تو حروف همون موضوع رو لحاظ میکنیم، همون یک بار که ما معنای جزئی لحاظ کردیم تکمیل تمام میتونیم انجام بدیم، نیاز نداره که دوباره تو استعمال لحاظ دوم انجام بدیم.
یعنی تو استعمال یعنی با یه لحاظ دو کار انجام
دو کار انجام میشه.
این لحاظ این استعمال هم هست، اینکه بیا این
میدونم آخه اشکال کجا بود؟ اشکالی بود که با شما دو بار باید لحاظ کنید معنا را، در حالی که بل وجدان یک بار معنا را بیشتر لحاظ نمی کنید. ما جوابی که دادیم گفتیم نه، یک بار لحاظ میکنیم معنای خاص را این الوز، همون کافیست برای اینکه در ظرف استعمالم معنای جزئی لحاظ بشود. این اون جزئیتی که تو موضوع الله اتفاق افتاد، همون بعد بیاد تو مستعمل فی و همون بره تو استعمال، دیگه نیاز نداره توی استعمال لحاظ دومی انجام بدیم که بعد شما بگید این خلاف وجدان. بله مطلع لازم نیست لحاظ مستقل انجام میشه، چون غرض از لحاظ چی بود؟ باریکلا اگه من همون قبلش اون معنای جزئی رو لحاظ کرده باشم، به تبع اون لحاظ در ظرف مستعمل فی و در ظرف استعمال هم اتفاق میفته، لذا نیاز به لحاظ دومی نیست، لذا خلاف وجدان هم نمیشه. الان من شما که ما حرف میزدی معانی رو که میگفتی در نظر میگرفتی یا نمیگرفتی؟ میگرفتی دیگه. چند دفعه در نظر میگرفتی؟ یه بار دیگه. دو دفعه که در نظر نمیگرفتی؟ چه حروفشو میخواستی بگی چه اسمایشو میخواستی بگی؟ آخوند میگم یه لحاظه، پس همونه که تو استعمال. ما میگیم که توی حروف تو اسما همونه که تو استعماله، تو حروف هم تو موضوع لک لحاظ شد خود به خود اونم به دنبالش هست، لحاظ دومی نمیطلبه. مفهوم شد؟ لحاظ لحاظ میخواد، لحاظ مستقل که نمیخواد. غرض از لحاظ در استعمال چیه؟ تفهیم و تفهمه. مگه بیش از اینه؟
یعنی با همون لحاظ انجام میشه.
با همون لحاظ انجام میشه برای کلا.
حالا که موضوعه
ببین الان شما یه جمله با من یه جمله بگو میخوام روش صحبت کنم. نه یه جمله هم چه بگو؟ همین صرف من بسته. ها صرف من بسته. شما اگه صرف من بسته رو بگی قبل از اینکه کلمه من رو بگی اون معنای نسبت ابتدایی رو میاری تو ذهنت، و برای اینکه نسبت ابتدایی رو بیاری تو ذهنت طبیعتاً دو طرفش هم در نظر میگیری که یه طرفش سیر منه یه طرفش هم بصره است، درسته؟ همین که اون لحاظ رو اون موقع کردی همون کافیست برای اینکه تفهیم و تفاهم انجام بشه. دوباره وقتی جمله رو میچینی و داری به من میگی سر تو من البصرته، اینجا لازم نیست یه لحاظ بگو جدیدی انجام بده.
ما همین قبلن سر تو من اصلا ما همین منو هم بگم یه لحاظ من که آده شده لحاظ میکنم.
این همون لحاظ قبلیدی که اون که معنای منو در نظر گرفتی آوردی. وقتی می‌خواستی من رو معناشو بگی اول منو تصور کردی دیگه. من رو که تصور کردی چی تصور کردی معنای من رو؟ با نسبت با طرفین نسبت همون رو آوردی تو استعمال. تو استعمال دیگه لحاظ دومی انجام ندادی که.
اما بلبلان نیوره یه دونه لحاظ، اما این لحاظ ما فکرم توی استعمال چی مستنفی هست، یعنی توی استعمال که میاریم هست، اما
توی موضوع لحظ تو اسما همینجوره، چون تو اسما موضوع لحظشون عامه. شما این زید رو در نظر میگیریم معناش رو، اونجا لحاظی نداری، خود زید رو در نظر میگیریم. بلکه میای تو جمله بچینی مثلا میخوای بگی زید دیروز رفت، اینجا داری یه لحاظ انجام میدی و رابطه درست میکنی. اما تو حروف همون موقع که معناشو در نظر میگیری همون موقع طرفین هم دیدی ندیدی؟ خب همونو میاری تو استعمال دید. تو استعمال لحاظ دوم رو غیر از اینه شما زید رو به تنهایی که تصور میکنی لحاظ نیست توش، بعد معناش رو در نظر بگیر.
خب همین رو بخواهی تصور لحاظ دیگه
بخواهی هر تصوری که لحاظ نیست عزیزم. لحاظ نوعی تصوره. چه نوع تصوره؟ تصور ارتباطیست که شما بین این لفظ با سایر الفاظ در ظرف استعمال محقق میکنی. این درسته؟ توی اسم ها اون اول که معنا رو در نظر میگیری چنین لحاظی انجام نمیشه، رابطه‌ای در نظر گرفته نمیشه. خب؟ به همین خاطر وقتی میای توی ظرف استعمال میخوای جمله رو بچینی، حالا میای این رابطه رو چیکار میکنی؟ لحاظ میکنی. این شد؟ اما در حروف همون موقع که تو معنا رو در نظر گرفتی تو مرحله اول، همون موقع معنا رو که میخوای در نظر بگیری طرفین ارتباطش هم در نظر میگیری، غیر از اینه؟ بعد همون رو میاری تو استعمال. پس دیگه تو استعمال لحاظ دومی لازم نیست. حرف آخود این بود که میگم اگه حرف مشهور باشه تو حروف تعدد لحاظ میشه، یه دفعه باید تو معنا لحاظ کنه جزئی رو تا معنا جزئی بشه، دوباره تو استعمال هم رابطه کلماتی که میخواد استعمال کنه باید لحاظ کنه دیگه.
چیزی مفهوم گرفته آخون که لابد در از لحاظ مستقل تو استعمال هستیم.
بله.
ما اینو قبول نداریم
توی حروف، توی نه لحاظ مستقل مستقل رو قبول نداریم. نه لحاظ رو قبول داریم اما استقلال لازم نیست. این شما داری حرف میزنی قطعا رابطه بین اینها رو باید در نظر بگیر که حرف بزنی. پس لحاظ میخواد
در نظر گرفتن همون لحاظ اولیه،
تو حروف همون لحاظ اولیه است. آره تو حروف همون لحاظ اولیه است. جواب ما با خود دیده لحاظ. اما توی چه؟
لحاظ که نمیشه دو تا باشه، یکیش مستقل غیر مستقل.
نه یه لحاظ در همون موضوع ده به تبع تو مستعمل و فی اینا میاد. ببین جمله‌ای رو که میگید دقت کنید، الان ما که داریم با هم حرف میزنیم خب یه بار کلمه رو به تنهایی در نظر میگیریم که میشه یه معنایی، بعد میریم تو جمله میچینیم که رابطه برقرار کنیم میشه استعمال. در اسما وقتی که شما میخواهید صحبت کنید وقتی معنا رو به تنهایی در نظر میگیریم رابطه ای نیست، زید به تنهایی تصور شده. پس اون رابطه کجا لحاظ میشه؟ در ظرف استعمال وقتی جمله درست میکنیم، غیر اینه. اما در حروف اون موقعی که میخواهید معناشو در نظر بگیری همون موقع طرفین اون حرف رو لحاظ میکنی در نظر میگیری، بعد که میای تو ظرف استعمال همون رو که در نظر گرفتی استعمال میکنی. ای حالا خوند، پس دیگه نیازی نداره لحاظ دومی در ظرف استعمال محقق بشه. روشنه؟ اینا سنگین هست ولی اینجور نیست که نشود فهمید. دقت کنید میشود فهمید. دقت کنید تو استعمالات خودتون.
اما لحاظ مطلق تصور
نه، لحاظ مطلق تصور نیست.
شما همون جا همینطوری لحاظ اونجا به دو بار ترنظر کنه.
خب بابا بخواستم حرف آخوند رو بگم چیجی باید میگفتن؟
میگم اگر ایشون به این تعبیرش مطلق میکرد لحاظ رو حالا مطلق تصور نمیگرد.
خب بر بران لحاظ مطلق تصور نیست، هر تصوری لحاظ نیست. حالا اگر شما میگی یعنی حرف آخوند رو بهتر میشد بگید ما هم همون رو میگیم. ولی من تعبیر بهتری به نظرم نرسید. برای لحاظ اون تصوری است که شما معنا رو تصور میکنی، بعد رابطه رو تصور میکنی. آخوند فکر میکنه تو روح دو لحاظ باید بشه اگه حرف مشهور درست باشه، و چون یه لحاظ بیشتر نیست میگه همونه که تو استعماله، مثل هست با لحاظی
که توی روح هست همون این از استعمال همونجا در
رو برس میکنه و استعمال میکنه. اینا سریع اتفاق میفته. یعنی الان ببین من و شما که داریم با هم صحبت میکنیم تماما فورت معانی رو در نظر میگیریم، پشت سر هم جمله بندی میکنیم و میگیم. اینا شاید یک دهم ثانیه اتفاق بیفته، ولی در یک دهم ثانیه‌اش اگه شما دقت کنید اول اون معنای کلمه رو در نظر میآوریم، بعد میایم رابطه رو در جمله میچینیم.
مستعمل کارو بعد انجام میده.
حالا این اختلافی است که آیه خودی میگوید مستعمل خودش واضح است، مشهور میگن نه مستعمل واضح نیست، مستعمل تبعیت از وضع واضح میکنه، واضح اون نفر اولی است که این علامت
گذاشته. تبعیت بکنن و واضح اون موقع به نظر خیلی فرقی نداره، فرق بین این وضع و وضع در اسما و لحاظ در
فرقش اینه که اینا رو نمیتونیم جای هم استفاده کنیم، جای هم شون نمیتونیم استفاده کنیم، پس باید موضوع لحاشون فرق کنیم.
چرا تو اسما میگیم که صرفا معنا تو ذهن میاره بدون لحاظ؟ تو اسما قبل از استعما صرفا معنا میاره تو ذهن بدون
دو تا، یکی وجدانی، ما وقتی که الان معنای کتاب رو هم میتونم به تنهایی تصور کنم، میتونم یا نمیتونم؟
نه.
اما معنای من رو میتونم به تنهایی تصور کنم؟
خب این دواله برای نیستش که معنای من
همیشه با یه لحاظی باید تصور بشه. همیشه شما نسبت ابتدایی رو بتونه دو طرف نسبت نمیتونه تصور کنه، ولی اون دیگه نسبت نیست، اون اسمه.
اینا باز ما میگیم این همون معنا رو شما درک کردید، لحاظ این از در
چه لحظ معنا رو نه لحاظ این اون رابطه رو دیدن. در اسم شما برای معنای اسم نیاز نداری رابطه شما بحثی بشه، تو جمله که میخوای استعمال کنی فقط رابطه دیده میشه، غیر از این
لحاظ رابطه
لفظ معنا نیست. نه لفظ معنا نیست، رابطه ایست که توی جمله برقرار میشه بین مثلا کلمات مختلف. بله. حالا این یکی وجدانی، حالا کسی وجدانی واسهش حل نمیشه. آقا جون اگر ما بیایم همون کاری که تو حروف میکنیم تو اسماء بکنیم، موضوع الله اینا یکی میشه، موضوع الله یکی بشه ترادف میشه، ترادف که بشه باید بشه به جای هم استعمال کرد، داره که نمیشه جای هم استعمال کرد، چون نمیشه بس باید موضوع الله اینا با هم چی فرق بکنیم. این هم برهان میشه
که استعمال در کمانا لحاظ رو
به ارتباط اونجا درسته، اون لحاظ تو خود استعمال بود،
تو هر دیگه ارتباط من بودش
نه درسته، بله یه ارتباط منظور من درست میگه. به خودم اینا رو اشکالاتتون اشکالات دقیقی بود، این نشون میده که اون بحثای قبلی اجمالا فهم شده، ولی در آینده اشکالاتتون عدق میشه، چون اینا یه بحثایی که ذهن خالی میخواد و وقت خالی که آدم بشینه چیکار کنه، فکر کنه رو جمله هایی که میگه، رو اسکوزاری هایی که انجام میده. و شما هر دفعه مثلا 45 ثانیه هم که فکر کنی، از 45 ثانیه دقیق تر میشی تا بعد دیگه در نهایت به یه مبنای منقعی برای خودت میرسی. اینم بگم این بحثا هم تا خودتون نفهمیدید به کسی نگید، چون میگید بدتر گیج میشه، هم اون گیج میشه، هم خودت گیج میشه، هم وقت جفتتون تلف میشه. اول واسه خودتون بشینید تو خلوت خودتون جا بندازید مطلبو، بعد که جا افتاد آیه عبودیت ما رفتیم بشه یه بحثی عبارتی از به ما چیز درس میداد، فلسفه که مطالعه درس میداد، بعد بهش گفتیم بیا علم النفس هم بهمون درس بده، بعد گفتش که یه سری بحثا تو علم النفس اسفار است، برای خود من هضم نشده، من هم حساب من این درس رو به شما نمیگم، من خیلی خوشم اومد داره که مثل خیلی هم میتونست بیاد همون جمله ها هم بگه، بعدم حالا ما میفهمیم یا نمیفهمیم، اگه نمیفهمیم که علل قادم نمیفهمیدیم، بعدم بالاخره تکرار میکرد 3-4 بار میگفت، بعد یا آخرش میگفت خود اون نویسنده هم نفهمیده، یا این که میگفت شما نمیفهمید، بعدم تمام میشد میرم، ولی گفت 3-4 تا بعدش برام هضم نشد، درموش فکر میکنم هضم که شد میام درس میدم. حالا اینا هم اینجوری باید برای خودتون هضم بکنید، بعد به همون مقداری که هضم کردید به دیگران وقتی منتقل کنید هم خودت لذت میبری، هم اونم به اون مقداری که میفهمه لذت. حتی انتظارش چیزی که شما مثلا تو 4 سال فهمید اون تو 5 دقیقه بفهمه. خب این ظلم در حق اون چیزه شاگرده.
خب
نه این کار درست نیست. ولی خب همینجوری متاسفانه. یکی از آقایون من مشکلم چرا درس خارج گذاشتی؟ گفت من چند دور کفایی گفتم دیگه خسته شدم. گفتم خب پس تو درس خارج چیکارم؟ تو خود نظریه پرداز نیستی؟ بهش گفتم گفتم تو خود نظریه پرداز که نیستی، نظریه‌ای که نداری. خب بعد چی میگی؟ گفت من حواشی کفایه رو میگم. خب حواشی رو بلدم دیگه، همو حواشی رو میگم. گفتم خب بعد اون جمعیتی که میان چی؟ گفت خیلی از اون الان کفایه‌اش هم نفهمیدم. من همین حواشی کفایه که بهشون میگم فکر کنم خیلی دیگه. ولی خب به هر حال متاسفانه همینجوره. ولی بعد اگه میخواد بعد خودتون بفهمید، بعد اون فهم رو چیکار کنید؟ منتقل کنید.
خیلی خوب دیدم. بالاخره این حاشیه رو مثلا ایرانی رو آخرش اشکال کرده، فقط این اشکال وارد نیست به این خاطر. نظریه پردازی خیلی آدم
نه نسبیه. ببین ما که اونجوری اگه بخوایم وایسیم که یه نفر از اول اصول تا آخر اصول همه جا حرف داشته باشه، دیگه در طول تاریخ هم ما دو سه نفر بیشتر نمی‌تونن درس خارج بگن. ولی یه حالت نسبیه، یعنی مثلا ما یه هفته میریم درس یه نفر، دو روز سه روزش اگه حرف نداره، روز چهارم خودش حرف جدید داشته باشه. اینه به نظرم یه همچین کسی جای درس خارج گفتن داره. و الا اینکه بگیم وایسیم تا تو همه جا آدم حرف داشته باشه که
این حرف جدید منظورتون انتخاب قوله یا یک
نه، یه وقت نقد جدیده، نقدی که تا حالا کسی نگفته، خب این خودش جدیده. یه وقت استدلال جدیده، یه وقت فتوای جدیده، یه وقت طرح بحث جدیده. خلاصه باید یه خاصه داشته باشه. اگه قرار باشه همون چیزایی که تو کتاب هست همونا رو به من بگه، فرض میده که من سطح خوب خوندم، پس خودم اون کتابا رو میفهمم. حالا فرض، حالا اینم واقع باز دوباره فرق داره، پس خودم میفهمم. اگه قرار باشه همون که تو کتاب هست به من شفاهی بگه، مکتوب شفاهی کنه، شفاهی مکتوب کنه، چه کاری آخه این لغ. اما نه، یه وقت میگه نه من یه طرح جدید به بحث میدم، استدلال جدیدی میارم، نقد جدیدی میارم. خب این خوبه، این میارزه. چی؟
سوالا
شکستگیه من، نه زیاد منه. بخوانیم، راست میگه، تمام میشه. لیت شعری، ای کاش میفهمیدم که اگر قصد عالیت در کی؟ حروف تا کجا خوندیم؟ موجب میشد که این معنا جزئی بشه، یعنی شما وقت لحاظ فی غیره رو بیارید تو موضوع الله و موضوع الله رو جزئی میکنید، چرا قصد استقلالیت در ما عدل حروف که میشه اسم، این موجب نمیشود که معنا جزئی بشه؟ یه چرا لحاظ استقلالیت رو نمیارید تو موضوع الله؟ چه فرق میکنه؟ هل یکون ذلک الا لکون حاضر قصد؟ آیا اینطور نیست که این هل استفهام انکاریه ها؟ هل یکون، یعنی آیا اینطوری نیست که یکون و ذلک این کاری که در اسما میکنید نیست مگر به خاطر اینکه این قصد، یعنی قصد چی؟ قصد چی؟ خب بینام لحاظ چی؟ استقلالیت. آیا این کاری که در اسما میکنید اینطوری نیست، استفهام انکاریه، اینطوری نیست که به خاطر اینکه این قصد استقلالیت از اون چیزاییست که در موضوع الله معتبر نیست، در مستعمل و فی هم معتبر نیست، بلکه فقط در استعمال معتبره؟ مگه نه میگی؟ خب همینم فلمن لا یکون و قصد عالیت در حروف هم کذالک، یعنی صرفا در ظرف چی معتبر باشه؟ استعمال. کذالک یعنی فقط در ظرف استعمال باشه. کیفه یعنی کیفه لا یکون و کذالک، چطور این حرف نباشه؟ و الا اگه قرار باشه تمام این لحاظ ها بیان توی موضوع الله، چون آخو میخواد بگه ایش کم نیان، سه حالت داره: یا حروف بیان اسما نیان که مشهور گفتن، یا هر دو بیان یا ایش کم نیان. اگه اینطور نباشه و بخوان هر دو قیدها بیان تو موضوع الله، لازم میاد که معانی متعلقات منطبق نشن بر جزئیات خارجیه. چرا منطبق نشن؟ چون معانی متعلقات در این صورت میشن کلی عقلی. چرا کلی عقلی میشن؟ چون مقید به قید ذهنی میشن، لحاظ امر جزئی ذهنی است، داره جزئی ذهنی میشن. این کلی مقابل جزئی است، این به ما هو هوه که هر مفهوم کلیه. عقلی هم یعنی فی ظرف العقل. درست شد شیخ ما شما دیروز نبودی، این کلی عقلی معناش اینه، کلی یعنی به ما هو هوه، هر مفهومی کلیه از این جهته، ولو از تقسیم دیگه جزئی باشه. عقلی هم یعنی فی ظرف العقل، اون کلی عقلی که تو منطق میخونیم نیست، و کلی عقلی جایی برای اون نیست مگر در ذهن، و وقتی ذهنی شد بر خارج دیگه منطبق بگید نمیشه. پس سیر و بصره و کوفه در سرت و مدن بصره در کوفه دیگه نباید منطبق بشن، یستقو یعنی ینطبقو، نباید منطبق بشن بر سیر و بصره و کوفه در خارج. چرا؟ چون مقید شدن کیا؟ سیر و بصره و کوفه در این جمله به اون چیزی که معتبر شده در اون چیز، قصد، لحاظ. وقتی مقید به لحاظ شدن میشن کلی عقلی، جایگاهشون میشه ذهن، موقع محال میشود انطباق این سیر و بصره و کوفه بر امور خارجیه. البته ما میگیم بله انطباقشون، جواب بدیم با خود، انطباقشون محاله، منطبق نمیشن، ولی حکایتگری میکنن و حکایتگری برای بحث امتثال کافیست. و به ما حققنا، اینم حاشیش، و با اون چیزی که تحقیق کردیم آن را جمع میشود بین جزئیت معنای حرفی، بلکه جزئیت معنای اسمی، که این جزئیت در کجاست؟ ظرف استعماله. در ظرف استعمال جزئی میشن دیگه، اسمم دوباره تو ظرف استعمال جزئی میشه. وقتی شما بگی من روی صندلی نشستم، در ظرف استعمال ها منی رو داری میگی که مقید به قید روی صندلی است و مقابل من نشسته. اینطور جمع میشه بین جزئیت معنای حرفی و بلکه معنای اسمی که در ظرف استعماله، و صدق علی الکثیری که در ظرف موضوع لهه. یعنی چه میشه؟ وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عام، اندل استعمال خاص. و این معلوم میشه، یعنی به ما حققنا معلوم میشود که جزئیت به اعتباری که مقید میشه معنا به لحاظ در موارد استعمالات، یعنی تو جمله که میای لحاظ میکنی ارتباطش با بقیه اجزای جمله. حالا این لحاظ عالی میشود در بگید حروف، و استقلالی میشود در اسما. این از این، و کلیت این معنا به لحاظ خود اون معناست، یعنی اون معنای موضوعه. این اومد جمله بالا رو توضیح داده، دقت کردین؟ اون بالا گفت جمع شد بین جزئیت حرفی و اسمی با کلیتشون. این جمله پایین اینو توضیح داد، جزئیت حرفی و اسمی به لحاظ استعمالشونه، صدق علی الکثیرین به لحاظ خود اون معناست، یعنی اون معنای موضوع الله و بعد مستعمل اون فیه شده. چی گفته اینو؟ مفهوم کلا ذهنی هست.
جزئیه و کلیه
از من جواب این اشکالو گفتم، البته اشکال نگفتم ولی جوابشو گفتم. ببین ما جزئیه گفتیم که ما وقتی میگیم کلیه عقلی، منظور از کلیه عقلی چیه؟ کلیه مقابل جزئی نیست ها، که تو منطق میگن. منظورمون اینجا از کلی مفهوم به ما هو به هو است، که هر مفهوم به ما هو به هو چیه؟ کلی. این شد؟
ما تصور
رو دو تصور بکنیم، خودمون رو تصور کنیم.
مفهوم مقابل مفهوم چیه؟ مفهوم چیه؟ ما مهمه دیگه
خوبه،
چیزی که فهمیده میشه از جزئی میتونه کلی باشه.
اما کی گفته؟ اولا همیشه از جزئی فهمیده میشه، میتونه انفعالی باشه، میتونه فعال، ولی شما تا رابطه مفهوم رو با واقعیت خارجی در نظر نگیری جزئیت متولد نمیشه. جزئیت مال وجوده، مال تشخصه. مفهوم وقتی با رابطه شما با شیء خارجی در نظر میگیری یا جزئیه یا کلیه.
مفهوم
تصور دیگه، تصور کلی هم میشه.
قیود
تشخص مال وجوده، مفهوم که تشخص نداره. شما هر چی به مفهوم قید بزنید تعداد مصادیق رو کم میکنید، ولی قابلیت انطباقش بر کسرین ولو بالفرض از بین نمیره. تشخص وقتی میاد که این تحقق میمان، این الان جزئیه، این که دست منه. اما وقتی میگم ماژیک کلیه، ماژیک سیاه بگم بازم کلیه، ماژیک سیاه در دستان من بگم بازم کلیه، یعنی تا پای وجود وسط نیاد جزئیت تولید نمیشه. مثلا دیروز هم گفتم سه تا مطلب هر سه درسته، مفهوم به ما هو مفهوم کلیست. مفهوم رو وقتی با مصداق خارجی مقایسه میکنیم دو حالت داره، یا فقط قابلیت ادعا بر یکی داره که میشه جزئی، یا قابلیت ادعا بر شریکی هم داره ولو بالفرض که میشه کلی. خب این درسته، اونم درسته، و به خاطر اینکه اون به ما هوه هوه است، یعنی پای وجود وسط کشیده نشده اونه. و یه چیز دیگه هم هست، هر مفهومی رو اگر به اصطلاح الیه ینظر بهش نگاه کنی نه به ینظر، اون موقع چیه؟ جزئیه. چون هر مفهوم داره یک وجود ذهنیه. سه تا مطلبه، هر مفهومی به ما هوه هوه کلیه، هر مفهومی وقتی الیه ینظر بهش نگاه میکنی نه به ینظر، خودش یه وجود ذهنیه و جزئیه. و وقتی رابطه مفهوم رو با مصادیق خارجی در نظر میگیری که میگی یا قابلیت امتحان رو پیش از یکی دارد یا ندارد، اینجا تقسیم میشه به دو قسم، جزئی و کلی. ولی اون کلی که اینجا میگن اصلا اون نیست. اینم که منتدرا اینا گفتن این 100% اشتباه است. کلی عقل و کلی منطقی معنا کردن چی؟ حالا من نمیخواستم باشم مثل جسارت بیشه چه اصلاحی داری؟ کلی عقلی اینجا رو به همون کلی عقلی در منطق معنا کردن که همونی که تو منطق میخواییم، کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی عقلی، همینجوری معنا کردن. بعد که همینجوری معنا کردن بعدم به آخون اشکال کردن. ولی این نیست، کلی عقلی مشترک لفظ هست. بله تا این معنی هم که گفتم قائل داره، ولی منظور آخوند اینه، اون نیست اصلا. وقتی اینجوری معنا میکنی اصلا اون اشکال هم پیش نمیاد. و من ها زهره، از این توفیقی که گفتیم ظاهر میشود، از این توفیقی که گفتیم آشکار میشود. آیه چیز تبریزی تو نوار هرچون میخواه با آیه خویی اشکال کنه، نمیگه آیه خویی، میگه بعض مقرر، اول که نمیگه، بعد میگه مقرر اینجور نوشته، بعد میگه آخوی میگه مقرر نوشته، جایی که میخواد دفاع کنه میگه سید و نن استاز حرف درستی زده به این دنگی. حالا اینجا ما نمیخواستیم اسم هاش بهم نسیم بیاد، چون میخواستیم نقد کنیم
چون به ما هوا
هوا آره جزش کلی میشه، یکی میشه. نه حکایتگری شو میخواهم نگاه کنیم، هنوز به خارج نگاه نمی کنیم. پای خارج که بیاد وسط موقع دو قسم میشه، جزئی و کلی. به ما هو هو به ینظر نیست، مونتا به ینظرش کلیه. حرف شما بود دیگه، به ما هو هو هم کلیه. این نظر شما
ولی به ینظر جزئی باشه، به ما
هو هو
کلیه.
به ما هو هو میشه کلیه، اون بزنش که به ما هو هو میشه کلیه. الیه ینظر همیشه جزئیه. حالا به ینظر که شد رابطه با واقعیت خارجیه، اون ممکنه کلی باشه وقتی با واقعیت خارجی نگاه میکنی، ممکنه چی باشه؟ جزئی باشه، اون دوتاش ممکن. این هم از علامه هندی بود. و از این جمع ظاهر میشود عدم اختصاص عشق، اون به ینظر و الیه ینظرش مال علامه هندی بود. و از این جمع ظاهر میشود که اختصاصی ندارد اشکال و دفع به حرف، بلکه یوم و این اشکال و جواب غیر حرف را، مثلا هیئت هم میاد بقیه هم میاد، اصل قضیه هم هیئت شد. فتعمل فی المقام، که این مقام دقیق است، انصافا هم دقیق است. و مزال محل لغزش اقدام اعلام است، که انصافا هم باز همینجور است. و قد سبق در اون بحث قبلی بعض اون کلام در فرق و اسم، و اعاده با وجود اون سب به خاطر اون چیزی بود. این لما خبرش ها خبر ول اعاده است، ول اعادتو لما فل اعادته من الفاعدت ول افاعدت. الحمدلله رب العالمین. ما که احتمال ضعیفه بتونیم بیاییم، ولی کن شما رفتید اونجا حتما التماس دعا مخصوصا. ما شخص دعا کنم مفهوم پایدون ممکنه منطبق